سوال بعدی، غیر از رابطه عاطفی که بهش اشاره کردیم، رابطه جنسی زن و شوهر تو جامعه برهنه گرمتره و صمیمیتره یا تو جامعه که حجاب درش رعایت میشه؟ یعنی تو جامعه که مرد بیرون از خانواده از غیر همسرش ارضا میشه و زن همینطور، آیا صدمه ای نمیزنه به رابطه جنسی زن و شوهر که خودش یکی از علتهای اصلی خانواده و تشکیل خانواده و گرم موندن خانواده است؟ چون میل جنسی زن و شوهر یکی از چسبهای خانواده است. البته عرض کردم آرایش، عطر، همه جاذبه های زنانه و همینطور آرایش مرد برای همسرش باید را... تو روایت میگه که امام معصوم به مرد میگه که یه آقا یکی از مسلمان میبینه که میفرما تو با همین لباس، تو با همین وضعیت اینا تو خونه پیش همسرت نباید باشی، تو لباس کارت با لباس خونت. امام بهش میفرما باید فرق کنه. امام بهش فرمودن که به خودت برس، یکم به مردی رو گفتن، فرمودن به خودت برس، معطر باش، نمیدونم خوشبو باش، لباس خوب بپوش، درست برخورد. برای چی؟ اگه میخوای زنت به تو خیانت نکنه باید اینا رعایت کنی، چون زن تو هم یه نیازایی داره. همونقدر که تو دلت میخواد که همسرت، خانومت به خودش برسه برای تو و این حد توست و این وظیفه اوست، او هم همچین نیازی داره. عکسش هم هست، یه خانم آمد پیش پیامبر شکایت کرد، چون آخه ببین این پیغمبر نه فقط رهبر حکومت، نه فقط رهبر دینی، تو مسائل مختلف همه میامدن مشکلاتشون رو میگفتن. یا خانم مسلمان آمد پیش پیامبر گفتش که آقا من یه مشکل دارم. پیامبر فرمودن بعد نماز بیا بگو. اومد و گفت که مشکل من خصوصیه دیگه، کسی نباشه. گفتن بعد اومد گفت که من شوهرم بهم کم توجهی میکنه و رابطه زناشویی با من نداره مثلا. درست پیامبر فرمودن که تو به خودت میرسی تو خونه؟ گفت خیلی نه. فرمودن باید به خودت برسی، برو به خودت عطر بزن. ببینه پیغمبر اکرم به خانم چه توصیه میکنه. میره این خانم چند روز دیگه میگذره، فلان یه روز تو نماز جماعت پیامبر یا پیامبر صداش میدن، اینا خودش میاد پیش پیامبر. پیامبر فرمودن که به خودت عطر زدی بهتر شد، روابطتون خوب شد یا نه؟ میگه که خیلی تعریفی نداره، مثلا همه خوب نشد. پیامبر فرمودن که بیشتر به خودت عطر بزن، بیشتر به خودت برس. خب این اسلامه. اسلام میگه مرد و زن، مسئله نیازها و رابطه جنسی مرد و زن داخل خانواده بسیار مهمه و هیچ حیا هم پیغمبر نمیکنه تو خصوصی ترین مسئله وارد میشه سریع حرف میزنه. درست شد؟ درست شد؟ برای که میدونه اگر در داخل خانواده این نیاز تامین نشه بیرون از خانواده میره تامین میشه. و اصلا بعضی از زنها، نمیگم همه زنانی که حجاب رو رعایت نمیکنن، من همشونو نمیگم، بعضی از زنانی که حجاب رو درست رعایت نمیکنن، بعضیشون نه همشون، به علت همینه که نیازشون داخل خانواده ممکنه تامین نمیشه، میان بیرون یه جوری تامین میشه. سوال بعدی که خیلی مهمه، میپرسن آقا حجاب امر شخصیه، مسئله خصوصیه، چرا قانونش میکنین، چرا اجباری بکنین؟ سوال، آیا واقعا حجاب مسئله خصوصی است یا مربوط به عرصه عمومی است؟ کدام؟ یعنی خیابون و دانشگاه و پارک و تاکسی و اینا خونه ماست؟ اگر بگید، چون بعضی میگن آقا اینا نوع لباس پوشیدن مسئله خصوصیه، چرا براش قانون میگذارین؟ اون چیزی که به عرصه عمومی دولت ها دخالت کنن. خب لباس پوشی که در خیابان واقعا امر عمومی یا امر خصوصی؟ اصلا تو دنیا عرفاً لباس تو خیابون بقیه دنیا امر خصوصی تلقی میشه؟ یعنی الان شما جای مختلف دنیا برید هر لباسی دلتون بخواد میتونید بپوشین؟ نمیتونید. بله بعضی جاها هست که قانون دولت خودش اجازه میده، چون براش اخلاق مهم نیست، اجازه میده، میگه آقا من اجازه دادم هر لباسی میخواد بپوشی، بعدم قانون گذاشته روش. یعنی نمیگه چون امر خصوصی است ما قانون براش نمینویسیم، میگه قانون میذارم، متا قانون من اینه که هر لباسی میخواد بپوش، ولی دخالت میکنه تو این مسئله. اونم قانونه، متا قانونی که برهنگی رو اجازه بده، برای که اخلاق براش مهم نیست. ولی تو همون جامعه اگر نوع لباس خاصی با امنیت اجتماعی تضاد پیدا کنه، با اقتصاد منافع اقتصادی تضاد پیدا کنه، با بهداشت عمومی تضاد پیدا کنه، قانون می‌نویسن مانع اون لباس میشه. همطور که مانع حجاب مگه نشدن؟ مگه قانون نمی‌نویسن الان در چندین کشور اروپایی که از آزادی و فلان دفاع می‌کنن؟ مگه قانون نذاشتن برای حجاب؟ چطور شما برای منع حجاب قانون میتونید بگذارید؟ این دخالت عرصه خصوصی اینا نیست اسمش. ولی برای حجاب، به نفع حجاب، یعنی به نفع پوشش اخلاقی تو جامعه، تا میخوان قانون بگذارید میگید دخالت در مسائل خصوصیه. اگه مسئله خصوصی است شما چرا قانون میذارید براش؟ لذا شما الان مثلا تو بسیار از این کشورها با لباس زیر اگه برید تو خیابون ازت شکایت میکنن پلیس، تو خودت میگه دادگاهی میشی. پس معلوم میشه لباس مسئله خصوصی نیست. اونجا هم عرصه قانون و پلیس میدونن، مثلا نوع جهتگیری قانونشون و فلسفه اخلاقشون فرق میکنه. ولی جنین میگن لباس پوشیدن تو خیابون مسئله خصوصیه و به همین دلیل حجاب رو ممنوع میکنن، محروم به محرومیت اجتماعی محکوم میکنن زنان محجبه رو. چطور برهنه کردن زن با الزام قانون و پلیس عیبی نداره؟ یعنی قانون ضد حجاب با حقوق بشر میسازه، ولی الزام به برهنه نیامدن در خیابان منافات پیدا میکنه با حقوق بشر و آزادی. سوال بعدی، ارتباط حجاب با آزادی است که آیا حجاب انتخابی و حتی حجاب قانونی آیا منافات داره با آزادی؟ اینجا باید بحث کنیم که آقا کلن آیا قانون چه مربوط به حجاب باشه چه هر چیزی دیگری، آیا قانون ضد نفی آزادیه یا تنظیم آزادی است؟ اخلاق نفی آزادی است یا تنظیم آزادی است؟ این چند تا سوال دیگه است، من اینا رو عرض بکنم عرضمو ختم کنم. آیا حجاب تحمیلی ممکنه بگن آقا این حجاب، چون بعضی خانوما اگر قانون هم نباشه که حجابشون رو حفظ میکنن، حتی اگر قانون ضد حجاب باشه حجاب، چون که زنان ما تو ایران شما میدونید دیگه، شما از مادر بزرگاتون بپرسید که چطور اینا بعضی از این زنان تا چند سال تو خونه ها خودشون رو حبس کردن، یعنی از خونه بیرون نیومدن به خاطر حفظ کرامت و حجابشون، برای که تا میومدن تو کوچه و خیابان پلیس و حکومت اینا میریختن چادر رو از سرشون میکشیدن. ایشون میگفت من چند سال اصلا خیابون و کوچه و بیرون رو مطلقا ندیدم، یعنی از خونه بیرون نمیامدیم، خودمون رو حبس کردیم تو خونه. یعنی اگر یه وقتی هم یه اضطرار پیش میامد که مثلا یه دو تا کوچه بیرم اومد در کاری بکنم با چهار پنج نفر آدم باورو بدم اینا سر این کوچه سر اون کوچه نگهبانی مواظب بودن، یه نفرم یه چیزی بد داشت اگه پلیس اومد درگیر شد، منم چادرم سر میدم میدویدم که تا پلیس نیامده برم. خب زنان ما که بسیارشون اگر رضا خانم بیاد با چماغ هم بالاترشون حجابشون رو رها نمیکنن، چون کرامت اوناست، حق بالاتر از تکلیف، حق خودشون میدونن. اما بخشی از خانم‌ها هستن طبیعی است که نه اینقدر دلبستگی به حجاب ندارن، حتی دلشون میخواد اگر من قانونی نباشه حجاب هم نداشته باشن. سوال، حتی این بخشی از خانم‌ها زنان که توجه به قضیه ممکن نداشته باشن، این حجابی که مثلا اسمش بزنن حجاب تحمیلی، یعنی در واقع حجاب قانونی، میگن آقا این که ارزش اخلاقی نداره، کاری که من به زور بکنم ارزش اخلاقی، ارزش عبادی، ارزش دینی نداره، این ریاکاریه. جواب اینه که این اعمال دو بعد دارن، یک بعد عبادی، اولا حجاب داشتن یه عبادت نیست که شما نیت بخواد توش، چون وظایف بجونن بعضیا عبادتن که بدون نیت باطلن، مثل نماز، بعضیا نیت میخوای بکن میخوای نکن، بعضی چیزا قوانین اجتماعی اسلامی باید رعایت کنه، همونطوری که هر جامعه میره قانون رو باید رعایت، مثل قانون راهنمایی رانندگی، شما نیت میخوای بکن میخوای نکن باید رعایت کنی. میگه آقا من اینه ای که کسی بگه آقا درسته من پشت چراغ قرمز وایستادم، ولی واقعا این ریاکاری بود، برای که من دلم نمیخواست، من از ترس قانون پشت چراغ قرمز وایستادم. میخوای نیت بکن میخوای نکن، به نیت تو کاری نداره، مثلا بحث ارزش عبادی و معنویش نیست، یه بحث قانون اجتماعی است که تأثیر اجتماعیشو داره. البته این حجاب زورکی تأثیر اخلاقی فردی معنوی برای خودتو دیگه نداره، یعنی برای تو یه فضیلت اخلاقی نیست، حجاب اختیاری فضیلته، حجاب اون دختری فضیلته که تو دانشگاه فرانسه و اروپا اونها داره درس میخونه، سال آخر دکتریشه به خاطر حجاب حاضر میشه از دانشگاه اخراجش کنن، این حجاب ارزش معنوی داره. حجاب دختری که تو همین ایران تو محیطش تو دانشگاه مدرسهش تو کلاس توی جمع قرار میگه دوستاش مسخرهش میکنن هوش میکنن، خب تو حجاب داره. الان خب هست همیشه بوده دیگه، یه عده اصلا به خاطر اینکه هوشون نکنن مثلا خود حجاب میذاره کنار، برای که میترسه مسخرهشه، والا خودش میدونه حجاب به نفعشه، میگه مسخرم میکنم. خب این ارزش انسانی ارزش عبادی که نداره حتما، ولی احکام و قوانین غیر از ارزش معنوی فردی یه ارزش و تأثیر اجتماعی دارن، اونا تو میخوای نیت بکن میخوای نیت نکن، ارزش اجتماعی چه که داره، تأثیر اجتماعی چه که داره، بدون نیت هم مصالحی داره. این سوال که آقا این که میگید حجاب اجباری و قانونی، این سوء ظن به مردان و زنان، توهین به شعور مرده، مگه مردا خودشون شعور ندارن که نباید به خانوما مثلا نگاه کنن؟ نه آقا ندارن، اگر مسئله شعور نیست که یه بحثی عرض کردم به شعور مربوط نیست، یک غریزه نیرومند و طبیعی است در مردا، یعنی ما شعورمون به اینجا خودمون نمیرسه که شما میگید فلان این چه حرفیه. خب شما اینو در مورد تمام قوانین میتونی بگی، آقا این قوانین راهنمایی رانندگی توهین به شعور من شهرونده، خودم شعور ندارم سر چهار راه باید واسم، نه آقا شعور ندنی، برای که همین الانش که چراغ قرمز هست روزی صد تصادف می‌کنی، وا ویلا که قوانین راهنمایی رانندگی نباشه. بنابراین این مسئله فوقی به شعور و اینا نیست. بعدی آقا حجاب مبارزه با زیبایی و جمال. عرض کردم جوابشو تو بحثم که نگاه ما به مسئله زیبایی و جمال چه، اتفاقا خدارایی لذا اسلام بله غریزه زیبایی و جمال، غریزه خدارایی به خصوص در زن یه غریزه کاملا مشروعه و درسته و لذا باید هم ارضا بشه، مطابق با همسر، نه در عرصه عمومی با دیگران. میگن عطر و آرایش زن بیرون از خانه حرام، داخل خانه واجب. به همین دلیل مرسی. این طفلک یه سوال میاره به من میگه بابا بس دیگه، اینو فایده نداره. من چند تا سوالم سریع بخونم چون دیگه همچین جلسه‌ای پیش بیاد ما این سوالا رو کجا بریم بخونیم، گوش مفت کجا گیر بیاریم. اتفاقا حجاب برای حفظ زیبایی و اعتدال، برای مواجهه انسانی با زیبایی است، برای قربانی نشدن جمال روحانی در برابر جمال جسمانی است، برای قربانی نشدن کمان پیش پای شهوت. و لذا قرآن اولا زینت ظاهر رو به اسلام من نکرده. خود قرآن دیدید وقتی که میگه زنان به زنان بگو که زینت ها و زیبایی ها و جاذبه های خودشون رو بپوشونن، میگه الا ما زهرم اینا، مگر یه بخشش که دیگه ظاهریه و آشکاره و اون رو دیگه لازم نیست بپوشونن، دیگه اون مردا نگاه نکنن. یا میفرماد که میفرماد فانه ازین لکن، این برای خانومات زیباتره قشنگتره. یا فرض بفرمایید که یه تعبیر امام معصوم دارن به یه خانم میگن که میگن شما ولو هیچی هم نداشته باشید، بله جلوی نامحرم نیست ولی که روشن ما از وقتی بله که روشن ما از اول بحثم دارم همین رو میگم که ما اسلام دو تا قانونه، یک خارج از خانواده جاذبه های جنسی صفر باید پوشونده بشه، باید تمام جاذبه های جنسی حتی امکان پوشیده بشه الا ما ظهر منها. دقت کردید؟ آرایش هر نوع چیزی که زیبایی و جاذبه اضافه میکنه، ولی داخل خانه برای همسره، این قوانین مال داخل خانه برای همسره. نیاز دارم با زودتر ازدواج کنم، ازدواج راحت تر بکنیم، زودتر ازدواج بکنیم برای همدیگه این مشکل درست نکنم، مهریه بنزه تاریخ تولد نمیدونم سن سال شانسی قمری 1300 فلان و مسائل دیگه که حالا حجاب روابط اجتماعی رو مثلا خشن میکند نمیدونم. خب جوابش اینه که اون نشاطی که با برهنگی و هرج و مرج اخلاقی تامین میشه نه بنیادینه نه ماندنی است و تلطیف نمیشه و التزاز جنسی همه از همه به طور هرج و مرج، اتفاقا این ضد نشاط، این نشاط آور نیست، این در اون نشاط در حریم خانواده با رعایت حقوق و تعهد متقابل تامین میشه. با لیبرالیسم جنسی و با کمونیسم جنسی بشر به نشاط هم حتی نخواهد رسید. جالبه که کمونیسم و لیبرالیسم تو این قضیه که زن رو ملی اعلام میکنن میگن عمومی مال همه است، تو این قضیه هر دو این همن، یعنی هم لیبرالیسم جنسی هم کمونیسم جنسی، تو این قضیه که زن کرامت و حریم جنسی نداره جز اموال عمومی به قول اینا، اینا اینجوری میگن کمونیسم جنسی و لیبرالیسم جنسی، یعنی زن جز اموال عمومیه. اسلام با حجاب تمام درها رو نبسته، در انحرافی رو بسته، درهای مشروع رو باز کرده. هر شبت که بعدی آقا حجاب سیاسی ایدئولوژیک حکومتی کلیشه است، دستورالعمل دولتی برای زندگی خصوصیه، بله اگه سیاسی شما اینجوری تلقی میکنید یا ایدئولوژیک ایبی نداره، حجاب یه علامت سمبولیک که الان مگه تو فرانسه، تو دنیا الان حجاب خانمای مسلمان یه مفهوم ایدئولوژیک و سمبولیک شده، یعنی دختر مسلمان با حجاب شناخته میشه. اصلا بعضی دوستانی که در اروپا بودن که 20 سال اونجا زندگی میکنن اونا میگفتن که گفتن ما عقیده داریم جلوی حجاب رو دارن ممنوع میکنن قانونا، برای اینکه یه دختر با حجاب تو خیابونای پاریس نمیدونم کشورهای مختلف اروپایی وقتی راه میره تمام توجه مرد و زن در اینا که از کنارش رد میشن و ظاهرا ندیدش میگیرن، اما همه در باطن بهش درود میفرستن و بهش احترام میذارن. میگه برای اینکه حجاب بهترین تبلیغ اسلام در غرب و به شدت جذب میکنن. من یه جا خوندم که خانوما در بیشترین اقبال به اسلام در انگلیس بین خانومای تحصیل کرده انگلیسی است و بیشترین استدلالی که کردن گفتن چرا مسلمان میشن، دو تا علت آوردن، یکی گفتن به خاطر حجابه که ما حرمت پیدا میکنیم، شخصیت پیدا میکنیم و اجازه نمیدیم دیگران با نگاهشون و حرفاشون با ما توهین کنن، ما رو مصرف کنن، و دوم به خاطر میگفت حکم نفقه است که میگن زن هیچ مسئولیت اقتصادی نداره، مرد دندش نرم باید تأمین کنه از زن رو با احترام. بیشترین دلیلش میگفتن اینه، یکی مسئله حجابی که مسئله نفقه، میگفتن دیگه از این احکام، اونا میگفتن از این احکام دیگه فمینیستی تر امکان نداره دیگه، این همه حمایت از زن و حرمت. یکی این که حجاب عقده جنسی درست میکنه، بی حیا باید بود، آزاد باید بود تا عقده جنسی ایجاد نشه. اینم عرض کردم احکام ازدواج آسان در اسلام برای رفع عقده جنسی است. بعدم شما در مورد همه انحرافات اینو میگی، میگی آقا به من نگو، مثلا میگی آقا به من نگو این سم و نخور، الا عقده سم تو من ایجاد میشه. آقا میگه آقا حجاب بشه، میگه وقتی میگی حجاب عقده جنسی ایجاد میشه. خب آقا وقتی هم بهت میگن سم و نخور، میگه عقده سم در من ایجاد میشه، بخور. این که حرفی نشد که. بعد اسلام با تسهیلات در باب ازدواج عرض کردم که عقده ضد عقده جنسی است. اینم که حجاب مرد سالاری، اتفاقا بی حجابی و برهنگی عرض کردم بحث مرد سالاری است. خب مثلا زیاده ارتباط لباس با اخلاق رو من می‌خواستم طرح کنم، رابطه ظاهر و باطن رو، ارتباط حجاب رو با مسئله بله دیگه من از اینجا که برم معلوم نیست دیگه دیدار ما به قیامت شد. نه بعد نماز من دیگه باید برم و بعدش هم ما جلسه بعدش ما باید بریم به طرف فرودگاه. من فقط مثلا اینکه در آیات سوره نور میگه که تعبیر قمز بسر نیست، تعبیر قز بسره. قمز بسر یعنی اصلا نگاه نکن به زن، به زنا نگفته قمز بسر که اصلا کلا نباید به هم نگاه کنم تو جامعه. میگه قز بسر یعنی خیره نشین به هم، یعنی نگاه نکن، نگاه طولانی معنیدار نکن، نگاه های مکرر نکن. نگفته اصلا نگاه نکن، نگاه عادی عیبی نداره، چشم چرانی به اسلام. و هم قرآن هم به مرد میگه چشم چرانی نکن، هم به زن میگه. این تعبیر خیلی جالبه، هم به مرد میگه که پاک دامنی، پوشوندن اندامهای جنسی و اینکه روابط جنسی نامشروع نداشته باشه، هم به زن. اتفاقا به نظرم اگه اشتباه نکنم اولا خطاب با مرد شروع میشه، یعنی اول به نظرم اول میگه که به مردان مؤمن بگو که چشم چرانی نکنید. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، به مردهای به مردان مؤمن بگو که به زنها خیره خیره نگاه نکنن. بعد میفرما چه بعد من فهو با ازکالهم، پاکیزه تر خواهند بود، برای پاکیزگی خودشون اینو رعایت بکنن، که یکی از فلسفه ها و اهداف حجاب. بعد خانوما همینو میگه، میگه خانوما در نگاه کردن مراقب باشن. این شأن نزول این آیات سوره نور هم دوستان میدونن خیلی بهم شأن نزول جالبه، که یکی از جوانان پسران جوان مسلمان داشت به خیابون میرفت، یه خانومی رو دید که چون اون موقع یا حجاباشون و روسریاشون و خانوم از پشت سر میرستن به پشت گردنشون، ولی زاد گردن و مثلا سینه و اینا پوشیده نبود. شأن نزول این آیات اینه که یه پسر جوانی داشت میرفت از روبرو با یه خانومی که روسریشو مثلا پشت گردنش، نگاهش به اون خانوم افتاد، همطور حواسش پرت شد به اون نگاه کرد، دیلو پاشو نگاه نکرد، حواسش بود این خانومه بود، همینطور یک نتیجه‌ام برگشت دیگه به جلو پاش نگاه نمی‌کرد. بعد صورتش محکم خورد به دیوار، یه شیشه استخون چیزی تو دیوار بود و این پیشانی به صورتش برید و خونی شد، خون سرازی شد تو صورت و پیرهنش. بعد اتفاقا نماز پیش پیغمبر رو موقع نماز بودن، پیغمبر می‌گفتن چی شده؟ گفت قضیه اینجوری بود، من داشتم تو پرم می‌رفتم مثلا نگاه کردم به خانوم اینجوری شد. پیغمبر فرمودن نوش جانت، این کفاره باشه برای اینجور نگاه کردن به یک زن مسلمان و به یک زنی که داره تو خیام را میره. تو چرا بگیار که بعد از این آیه حجاب آمده به خانم های مسلمان بگو که این روسریشون و به حجابشون رو باید گردن و سینه شون رو هم بپوشونن. یاد یه تعبیری داره که یه وقت پیامبر که اینقدر راحتی در مسائل نیازهای مشروع جنسی داره اسلام و از جمله خود پیامبر که میفرمودن کسی که ازدواج نکنه محرومیت جنسی برای خودش ایجاد بکنه لیس منی، درسته؟ فرمودن کسانی که برای خودشون محرومیت جنسی ایجاد میکنن اینا از من نیستن، از ما نیستن، از امت من نیستن. تو فرهنگ اسلام عقده جنسی و محرومیت جنسی نداری، رعایت اخلاق و تعادل باشه. در این حال حساس بودن روی مسائل. یه جا نقل شده که پیامبر ایستاده بودن، یکی از یک جوان پسر جوان مسلمان با پیغمبر بود، از اصحاب پیغمبر داشتن میرفتن، یکی از خانومای مسلمان آمد با پیامبر صحبت کنه، یه سوالی کرد از پیامبر. این پسر این آقا پشت پیامبر، این بغل پیغمبر این پشت بود، این خانم هم روبروی پیامبر. اونجا پیامبر همونطور که داشت با این خانم صحبت میکرد، سوال میکرد، جواب میداد، پیغمبر دیدن این پسر خیره شده به صورت این خانومه و داره نگاه های معنیداری بهش میکنه. تو روایت داره که پیامبر دست کنه گذاشتن این صورت این پسر روش برگردونن، گفتن آقا جون اون رو نگاه کن و صورتش رو چرخون پیامبر. همون این چه طرز نگاه کردنه یک مرد مسلمان به زن مسلمان؟ اینا این حساسیت ها به این قضیه هست راجع به اینکه اون زینت و زیورالاتی که در آیه آمده منظور چی شد، با اختلاف نظری هست بین مفسرین و فقها. تعبیر دیگه که تو قرآن آمده آیه 32 سوره احزاب، تعبیرش هست که به خانم ها بگو که تبرج به سبک جاهلیت اولا نکنن. تبرج یعنی خودنمایی جنسی، یعنی عرضه بکنی به جاذبه های زنانه خودت رو به رخ مردها بکشی تو خیابان، تو عرصه عمومی، و هی خلاص علامت بدی. آیه 60 سوره نور که یه مقدار فلسفه حجاب روشن میکنه، میگه که راجع به خانمایی که مسنن، یه کمی یه پیرزن شدن و خلاصه دیگه از سن ازدواج و این که مثلا یه مردی بهشون نگاه بکنه، از این سن دیگه تقریبا خارج شدن، میفرماد به اونا بگو که شما حجاب خیلی سفت و سختی لازم نیست داشته باشید، واجب نیست، میتونید خیلی سفت و سخت نگیرید دیگه، چون معلوم میشه فلسفه حجاب چیه، یکیش مربوط میشه به همین مسئله، یعنی به مسئله جاذبه جنسی مربوط میشه. آیه قرآن میفرماد که القواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، خانم‌های مسنی که دیگه امید ازدواج ندارن و از این سن خاص چیز زنانگی اینها گذشتن، به اینا بگید که دیگه امید ازدواج و اینکه خواستگار براش پیدا بشه و اینا دیگه نیست، فلیس علیهن جناح، دیگه حجاب سفت و سخت بر شماها واجب خیلی نیست، خیلی نمیخواد. حالا عرف ما رو من کار ندارم، من دارم قرآن رو میگم. البته قرآن بعدش میگه، میگه که در این حال راجبه حتی همین خانم هم میگه که تعبیر اینو میاره که غیر متبرجات، یعنی به شرطی که همونا هم تبرج نکنن، یعنی حتی یه خانم مسن هم میتونه باز تبرج بکنه و یه جوری جاذبه برای خودش ایجاد بکنه، غیر متبرجات به زینت. خلاصه نقشه تو نقشه نباشه، اگه تو نقشه نباشه در حالت عادی باشه و اینا چیز نباشه، اون حجاب سفت و سخت یک دختر جوان رو یک زن پیری که مثلا یک کمی از شکل و شمایل افتاده، قرآن فرماد اون مقدار دیگه واجب نیست، نه اینکه بی حجاب بشه، نه اون مقدار سختگیری رو میگه، اون مثلا چه سن بازنشستگی جنسی اینا، به خصوص چون طرف مرده، عرض کردم در مورد مرد آقایون تقریبا بازنشستگی جنسی تقریبا ندارن. یا این آیه قرآن که میفرماد که به خانم‌ها، به این خانم‌ها بگو که لا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض، ممکنه کسی حجاب ظاهری داشته باشه، خودش پوشیده باشه بدنش ظاهرا، ولی طرز حرف زدنش معنی دار باشه. قرآن فرماد به این خانم‌ها بگو که یه جور مخصوصی که خودتون میدونین اونجوری حرف نزنید، میفرماد اونجور مخصوص نگاه نکنید، طرز راه رفتنتون، طرز راه رفتن، باز آیه قرآن رسیده که لا یضربن بارجلهن، خانم‌ها وقتی راه میدن تو از خیابون تو این وقت یه جوری پاهاشون رو نکوبن بزنن، یه جوری راه نرن که لیعلم ما یخفین من زینتهن، زینتالاتی که بستن مثلا تو خلخال به پاشون میبستن خانم‌های عرب و اینا، یه جوری راه نرید که یه حرکتی، یه صدا، یه چیزی که باز تحریک جنسی به علامت جنسی بشه برای مرد. من عرضم رو با این جمله ختم میکنم، قرآن و دین دعوت میکنه به دو چیز، یک حیا و عفت و تقوای جنسی در زن و مرد، دو نفی رهبانیت و ریاضت و محرومیت جنسی و دعوت به تمتع جنسی متعادل اخلاقی مشروع. زن بدون حجاب ارزشش فقط به سکس و به زیبایی ظاهریش و به این چیزاش خواهد شد، و تا وقتی که جاذبه های اینجوری برای مردان داره محترمه، این جاذبهش که از دست رفت، مثلا سنش بالا رفت، به یک زنی دیگه پیدا شد که زیباییش از این بیشتر بود، این معنیش اینه که دیگه تو ارزشی نداری. و لذا تو این فرهنگ غربی اینجوری زنان مدام دنبال این باید بیچاره ها باشن، خودمو باید لاغر نگردم، خودمو بهم برسم، آرایش کنم، نمیدونم ابرومو چیکار کنم، لبمو عمل کنم، فلان جاو جراحی کنم، صورتمو جراحی کنم، نمیدونم چشممو چیکار بکنم که این از چشم این آقایون نیفتن. برای که میدونه بیچاره اگر یک کمی از این وضعیت بیفته دماغشو چه بار چهار بار تو فرهنگ ما متاسفانه اومده، یه همینطور دماغی که پشت دماغ داره عمل میشه، یه وقت تو تلویزیون یه خانم نشون داد دماغش تموم شده بود، نه جدی میگم ها، که واقعا رفته بود از پزشک شکایت، نمیدونم شما دیدین یا نه، از پزشک شکایت که از بعضی دماغا رو همطور تیکه تیکه کرده بود، دیگه تشخیصی نمونده بود بیچاره. خب خیال میکنم مشکلش تو دماغشه، بابا این حالا مگر ازدواج تو عالم میشه مگه اینا دماغ ندارن؟ موارد بد حجابی و بی حجابی من جو گفتم این چون سوء تفاهم میشه، این باید حتما تفکیک که هر کس میخواد بحث نظری یا علاج عملی برای مسئله برهنگی بکنه تو جامعه، که من عقیده دارم جامعه ما اتفاقا جز اخلاقی ترین جوامعه، این حرفا رو فرید نخورید آقا شما چون اینجا حجاب قانونیه نه فساد اخلاقی بیشتره، اینا دروغه، اینا دروغه. چون اینجا اینجوری زنان شما فاسدترن، اینجوری نیست. زنان ما از جزء سالمترین زنانن در سطح. شما برید ببینید جوامع دنیا چه خبره. زنان ایرانی جزء پاکدامنترین زنان دنیا هستن. حتی بسیار، حتی بعضی از همین خانمایی که حجاب درستی ندارن، اینا هم بعضیشون پاکدامن هم اینجوری نیست که همشون آدمای چیزی باشن. این طبقه بندی باید بشه، انواع بی حجابی یا بد حجابی، بعضیاش فساد اخلاقی و فحشاست که اینا بدترین نوعش. البته این علتایی که میخوام بگم توجیه بد حجابی نیست، یعنی هر کس که حجاب اونطوری که اسلام میگه رعایت نمیکنه کار غلطی داره میکنه به هر دلیلی، ولی نوعش و فلزت بدی اینا با هم دیگه فرق میکنه. یه نوعش بعضی از انواع بد حجابی به خاطر فساد اخلاقی و فحشاست، یه نوعش به خاطر بی اطلاعی و جهل. ما دیدیم خانومایی که حجاب درست نداره ولی تسبیح هم دستش داره ذکر هم میگه. من خودم تو فرودگاه وقتی شسته بودم دیدم خانومی نشسته، سنش هم زیاد بود ولی کن در این حال خانوم تقریبا مسنی هم بود، آرایش کرده قلیز، موهاش هم بیرون نگاه، عجیب غریب، تسبیح هم دستش داره تو ذکر سبحان الله سبحان الله. خب این معلوم میشه که اصل رابطش با دین قطع نشده، ولی این نمیفهمه که دین چیه، این جاهله، باید بهش آموزش داد. دیدم اینا روزه میگیرن ولی این مسئله رعایت نمیکنن. سوم، نوع سوم از مسئله بی حجابی مسئله تنبلی و راحت طلبیه. یعنی طرف فاسد نیست، حاضر نیست به خودش سختی بده. نوع چهارمش جوزدگی و کم شخصیتیه، یعنی میفهمه که این کار درسته، منتها توی محیطیه که دوستاش هم کاراش اینا مسخرهش میکنن اگه حجاب داشته باشه، میگن این علامت عمومی و عقب افتادگی میدونن، عوض که علامت ترقی بدونن، چون حجاب علامت زن مترقیه، زن برهنه، زن عقب مونده است. نوع دیگش تربیت غلط خانوادگی و محیط اجتماعی بده، یعنی بی فرهنگی. یه نوع دیگر از بی حجابی و بد حجابی مسئله اضطرارها و عدم تعادل روحی و سرخوردگی روحیه. اینا هم بعضی هم اینجوریه. بعضی هم هستن ممکنه مسئله سیاسی باشه، که البته من عقیده دارم اکثرش اینجوری نیست. ولی مواردی هم هست. مثلا با حکومت مثلا مشکل داره، بخواد خب حالا مثلا دستم به شما نمیزه، کار دیگه که نمیتونم باهاتون بکنم، الان خودم برم انجام بدم. یه عده هم ممکنه، البته اقلیتی هم ولی هستن. بعضی ها لجبازی به خانواده است، یعنی تربیت غلط، روش غلطی به کار میره، لجبازی میکنه. نوع نهم مواردی هست که احتیاج داره، یعنی ازدواجشون دیر میشه، ازدواج دیر میشه، شوهر مناسب پیدا نمیشه، حالا یا خواستگار نمیاد یا ازدواج سر نمیگیره، شوهر مناسبی نداره، خودش رو ممکنه عرضه بکنه برای که ببیننش و یه شوهری مثلا پیدا بشه بتونه خانواده تشکیل بده. حتی بعضی موارد هست که اینجوریه. ببینید 19 نوع حداقل 19 علت متفاوت برای بی حجابی و بد حجابی است. اینا رو نباید با هم قاطی کرد. هر کدوم از اینا یه علائم داره. بعضیش جهل، بعضیش فساده، بعضیش نه جهل نه فساد، تنبلیه، بعضیش. البته همش غلطه ها، همش هیچ کدوم نباید توجیه کرد. ولی میخوام عرض کنم اینا رو با هم دیگه قاطی و مخلوط نکنیم. من خواهش میکنم شما همتون هم اهل تحقیقین یا در حال تعلیم و تربیت و آموزش یا پژوهش، این انواع رو از هم تفکیک کنیم، برای هر کدوم از اینا ببینیم چه علاجی باید کرد و چه راه حلی. متشکرم و عذرخواهی میکنم که بحث